هیچ جا رو بدون آسیب نمیذاره. حتی جاهایی که ما احساس میکنیم میگیم ربطی به واردات نداره، با توجه به اینکه خب قیمت ها نسبی توی جامعه تعیین میشه و این نیست که بگیم خب ما یک کالایی رو وارد نمی کنیم پس این ارز و نوسان نرخ ارز روی این تأثیر نداره، اینطوری نیست. اینها همه به هم پیوستن و هیچ جایی رو خالی از آسیب نمیذاره و تقریبا میشه گفت یکی از مهمترین کارهایی که دولت کنونی و عزیزان ناجا در حوزه مبارزه با قاچاق ارز باید انجام بدن دقت رو موضوع کنترل نوسانات نرخ ارز هست. حالا بالا بودن یا پایین بودن رو نمیخوایم بحث کنیم که چه نرخی مطلوب هست، نامطلوب اینه که مدام در نوسان باشه، چرا که اجازه تحلیل، اجازه برنامه ریزی، اجازه تخمین آینده رو به هیچکی نمیده و تو این حالت هم تمام سرمایه گذارها با توجه به اینکه ریسک گریز هستن، توی اقتصاد ما دربارش صحبت میکنیم، ترجیح میدن که فعالیت نکنن تا اینکه وارد عرصه‌ای بشن که معلوم نیست سود میکنن یا ضرر.
در آخر در واقع این موضوع خود امنیت اقتصادی رو با چالش مواجه میکنه، یعنی موضوع امنیت در اقتصاد، چون که وقتی که ما فعالین کار نکنن اولا اون چرخه با چالش مواجه میشه و این مشکل مضاعف میشه. متشکرم آقای دکتر. آقای نیرومند، نکته‌ای که تو صحبت‌های آقای دکتر هم بود و اشاره کردن اینه که به هر حال هر اتفاقی در موضوع ارز تأثیر خودش رو میذاره روی اقتصادمون، یعنی خلاصش این بود. حالا این موضوع از یه نکته دیگه هم داره که وقتی ارز یه دفعه قیمتش حالا اصطلاحاً میره بالا، یعنی کاهش ارزش پول ملیمون اتفاق میفته، بعضی از واردات ها به صورت قاچاق در واقع سازمان یافته و سازمان میابد که صورت بگیره، به دلیل اینکه میخوان به حال بیان و از دور بزنن مسیر قانونی رو و اتفاقی که میفته بتونن از اون طریق کالا رو وارد بازار بکنن و بازار رو با چالش قیمتی هم مواجه بکنن، چون اینجا اون موضوعی که اون کالا که داره قاچاق میاد خب مطمئنن نه سرویس و نه خدمات مناسبی خواهد داشت و نه کمکی به اقتصاد کشور ما داره میکنه، همش ضرره. اون حالا مقاطع کار ویژه‌ای صورت میگیره یا اینکه نه ستاد بر اساس همون روال سابق در واقع اون مدل سابق رو پیش میره و بعد انتها باز میرسیم به عزیزانمون تو نیروی انتظامی که کشفیاتشون فقط اونجا میره بالا؟
ارشاد به حضور شما که من ضمن تایید فرمایش شما اجازه میخوام یه نکته رو هم اضافه کنم. زمانی که نرخ ارز تو کشور ما بالا میره یا به تعبیری ارزش پول ما کم میشه، ما با رشد بسیار زیاد قاچاق خروجی هم مواجه میشیم.
بله،
یعنی
بله،
یک میل به بله قاچاق معکوس اصطلاحاً، میل به فروش کالا خارج از کشور و تأمین اون ارز و فروشش داخل کشور. طبیعتاً نه روال کار، چون ستاد در واقع به نوعی میشه گفت یک ساختار شناوری هم داره و با توجه به مقتضیات زمان تصمیمات مناسب رو اخذ میکنه، ممکنه حتی قرارگاه‌هایی تشکیل بده یا عرض شود به حضور شما کارگروه‌هایی تشکیل بده و از طریق کمیسیون‌های استانیش که تو تمام استان‌ها مستقر هستند با همکاری دستگاه‌های زیربط در خصوص اون گروه کالایی یا اون موردی که مثلا الان پیش اومده اقداماتی انجام بشه. به طور مثال مثلا ممکنه فرض کنیم ما راجع به سقفی که برای ورود کالای ملوانی به کشور وجود داره تصمیماتی بگیریم، یعنی با توجه به اتفاقاتی که میفته اون سقف رو کم بکنیم یا معذرت میخوام یا تعداد سفر
تهلنجی ها.
بله بله، هم ملوانی هم تهلنجی، اسم قانونیش در واقع ملوانی، تهلنجی اسمیه که بین خودشون بین خود ملوانی
تهلنجی هایی که یه موقع مثلا بنزی لنج و اینا هم هست، حالا اینا رو جام سرنگ بیشتر خواهند گفت.
عرض شد که البته این سال اقدامات خوبی انجام شده، یعنی از اون حالتی که اشاره می فرمایید ما خارج شدیم، ولی انشالله در نظر داریم با روش قدم به قدم این موضوع رو برطرف بکنیم و منطقی ترش بکنیم. عرض شود به حضور شما که در خصوص قیمت ارز که فرمودید، خب طبیعتاً ارز یک فاکتوریه که بسیار مهم و تعیین کننده است، هم برای تاجر به طور مستقیم هم برای تولید کننده به طور غیر مستقیم. تولید کننده هم خاطرمون باشه که باید مواد اولیه رو تو اکثر تولیدات باید از خارج از کشور تأمین بکنه. این باعث میشه تمام محاسباتش به هم بخوره، یا اینکه بعضن حتی نتونه ارز تهیه بکنه، مجبور بشه بره از بازار آزاد ارز تهیه کنه. خود همین تهیه ارز زیاد از بازار آزاد هم مجددا بازار ارز رو به هم می‌ریزه و اون تعادل بین تعادل بین تصمیمات بانک مرکزی به عنوان متولی موضوع و وضعیت بازار رو به اصطلاح به هم میزنه، از دست بانک مرکزی خارج میکنه. ولی خب با توجه به سوالی که از تالی فرمودید، نه اقداماتی حتما با توجه به الان در حال حاضر مثلا ما بحث واردات لوازم خانگی رو داریم با توجه به دستور اخیر مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری، قرارگاه مربوطه تشکیل شده، تصمیمات لازم اخذ شده و به استان ها ابلاغ شده که بتونیم جلوی اتفاقات بد آینده رو بگیریم انشالله. این تصمیم گیری ها وجود داره در ستاد، انشالله نتایجش رو مردم خواهند.
متشکرم جناب سرنگ امینی. یه نکته ای رو اشاره کردن تو فرمایشاتشون آقای نیرومند، اون جریان قاچاق معکوس حالا در واقع و صادراتی اصطلاحاً وقتی که پیش میاد، این رو شما چجوری رصد میکنید؟ یعنی ما همش به این فکر میکنیم که وقتی میگیم قاچاق کالا همش بحث وارداته، اما یه موقعی بحث صادرات هم هست و اون ما و تفاوته، چون زیاد واقعا یه موقعی از نظر اقتصادی میچربه، به خاطر همین احتمالاً این سودجویانی که این کار رو انجام میدن یه راههای مختلف رو بالاخره پیدا میکنن که بتونن این کار رو پیش ببرن.
عرض کنم که بحث قاچاق خروجی، خب همونطور که جناب نیرومند هم اشاره فرمودن، بیش از 12 میلیارد دلار حجم قاچاق کالای ورودی ما هست و بیش از 3 میلیارد دلار قاچاق خروجی رو به خودش اختصاص داده، یعنی عدد کمی نیست. خب ما مرز زمینی و مرزهای ساحلی وسیعی رو در کشور داریم، بیش از 4000 کیلومتر مرز زمینی، بیش از 2000 کیلومتر مرز دریایی داریم. در کنار ما کشورهایی هستند که ثبات اقتصادی سیاسی ندارن. از طرفی خب ارزش پول ملی ما خب در چند سال اخیر متاسفانه کاهش پیدا کرده، یعنی این یک انگیزه ایجاد شده برای افراد سودجو و قاچاقچیان از این فرصت استفاده کنن و در واقع بیان به سمت و سوی این که کالاهایی رو که در کشورهای همسایه ارزش بالایی رو داره نسبت به داخل کشور، به اون سمت در واقع قاچاق معکوس شکل بگیره. منتها خب عرض کردم که ما طرحهایی رو اجرا کردیم در بحث قاچاق معکوس، چه در حوزه قاچاق دام، چه در حوزه قاچاق کالاهای اساسی و استراتژیک و سوخت. توفیقات خوبی هم داشتیم، با افزایش کشفیات مواجه شدیم. منتها خب یک موضوعی هست، این نیاز داره به همکاری سایر سازمان‌ها. همین بحث قاچاق ملوانی و تهلنجی که الان به اونجا با نیرومند هم اشاره داشتن، خب یکی از موضوعات و چالش‌های حوزه ماموریتی ما هست. خب آیین‌نامه از سمت دولت صادر شده برای رفاه مرزنشینان و ساحل نشینان ما عزیز ما، در واقع یک سری معافیت ها رو در نظر گرفته شده و یک سری کالاهایی به صورت محدود باید برای مصرف استان در واقع وارد شود، ولی متاسفانه این تهلنجی که به کل لنج تبدیل شده، حجم بسیار بالایی از کالای قاچاق رو، انواع کالای قاچاق رو به زمین ما وارد استانهای ساحلی میشه از طریق لنج ها و به هر نحو ممکن با هر شیوه و شگردی، بالاخره یا به صورت خودروهای شوتی، یا به صورت همراه مسافر، یا به صورت تجمیع با کامیون ها، یا به صورت اتوبوس، به هر نحو ممکن این کالای قاچاق که در واقع حجم بسیار بالایی رو داره، شما 2000 تقریبا ما لنج داریم، هر لنج میانگینش بین 20 تا 50 میلیارد داره الان تومان داره کالای قاچاق به زمین ما داره وارد کشور میکنه و متاسفانه هزینه هایی رو به ناجا تحمیل میکنه. هرچند خب ما کشفیات زیادی رو داشتیم، بیش از 20000 خودرو ما فقط در این زمینه کشف داشتیم.
متشکرم. یه نکته هم که بودش آقای نیرومند و الان حالا هست، حالا اینم یه ارتباطی داره، مثل این صادرات اصطلاحاً میگن آب مجازی، یعنی ما یه موقعهایی اینقدر یارانه تو انرژی همون داریم، از اون طرف یه دفعه میبینید مثلا تو صادرات مثلا هندوانه، خب این عملا با اون قیمتی که داره ارائه میشه یه تفاوتی داره. نمیدونم تو این زمینه هم وارد شدین، بررسی ها صورت گرفته که اینم بشه یه کنترلی روش کرد، یا حتی توصیه هایی کرد به داخل برای اینکه بتونه حداقل با قیمت های مناسب تری خارج بشه؟
عرض شود به حضور شما که اگر من درست سوال شما رو متوجه شده باشم، جلوگیری از خروج کالاهایی است که به صورت یارانه‌ای در اختیار مردم و یا حتی یه قشری از خاصی از مردم قرار میگیره. بله طبیعتا ما اصلا اساسا قاچاق خروجیمون بیشتر این کالاها رو شامل میشه، یعنی در رأس همه این کالاها سوخت که حالا از تمام فرآورده‌های نفتی بخوایم یکی رو به عنوان شاخص‌تر نام ببریم، گازوئیل یا همون نفت گاز هست که خب سهمیه هایی در اختیار برخی افراد متناسب با نوع فعالیتشون در قرار میگیره. این موضوع ببینید مثل بقیه گروه های کالایی ما مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق به صورت خیلی مبسوط سامانه هایی رو در نظر گرفته که تجمیع این سامانه ها و تکمیل این سامانه ها
میتونه کمک کنه.
بله یکی از مواردی که حل میکنه همین موضوعی که شما میفرمید. خب سامانه ها رشد زیادی داشتن، پیشرفت زیادی
داشتن، یعنی در نهایت اون سامانه جامعه تجارت تکمیل بشود که بشه این رصد رو به درستی انجام
بله انجام بده.
و اون بحث شناسایی کالا و اینا هم نکته مهمه.
بله بله اون در مورد بسیار مهمه شناسایی کالا، امیدواریم که این مراحل آخریش چون بعد کامل
همه کالاها بره.
بله رو همه کالا.
خیلی متشکرم آقای دکتر نظریان. ما رو به پایان وقتمون رویکرد در واقع مبارزه با مفاسد اقتصادی رو هم شما بفرمایید که چطور هست و صحبت پایانیتون یک دقیقه.
عرض کنم خدمتتون بدون این که من نافی زحماتی که دوستان در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و بحث قاچاق کالا و اینها میکشن، یک نقدی به رویکرد مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور دارم. اون هم این که تقریبا شده این مستاق سنگ را بسته ایم و سگ را رها کرده ایم. اگر بخوام مثال بزنم ببینید ما
فقط زمان اون خیلی محدوده، 40 ثانیه فقط جمع‌بندی بکنم چون از آن داریم
حوزه‌های مختلف. اگر شما ورود کنید ببینید مثلا تو حوزه بانکی یک فرد هست 500 میلیارد 1000 میلیارد 2000 میلیارد وام بانکی گرفته، اما این فرد اصلا پرونده مالیاتی نداره. ببین ما یه بار
میای خود این امنیت اقتصادی تحت شعار
اصلا خود این جرم اقتصادیه. بله. اما ما از مسیری میریم دنبال یافتن قاچاق که کار خودمون رو سخت میکنیم در مبارزه. اگر ما قانونی داشته باشیم که با ثروت‌های نجومی با رانت‌هایی که از این قبل کسب شده مقابله کنه، این خیلی راحت‌تر و
این نکته که شما گفتین نکته خیلی مهمیه، انشالله به صورت مفصل توی برنامه با دمده صحبت بکنیم. خیلی ممنونم آقای نیرومند. صحبت پایانی حضرت عالی 30 ثانیه.
من اجازه میخوام از این وقت استفاده کنم و هم تشکر کنم از شما هم از نیروی انتظامی بابت زحماتی که میکشن در کنار تمام سختی که وجود داره. در هر صورت قاچاق متاسفانه تو برخی مناطق کشور گره خورده به ارتزاق مردم و مواجه شدن با مردم واقعا کار سختیه که نیروی انتظامی به درستی و به صورت کارشناسی مأموریت رو.
خیلی متشکرم جناب سرانگمینی حضرت عالی 30 ثانیه.
عرض کنم که ما اعتقادمون اینه که در 4 فرآیند تجارت، ورود و خروج کالا، حمل و نقل، انبارش و توزیع کالا، اگر ما بخوایم اقداماتمون اثر بخش باشه در پلیس امنیت اقتصادی در سراسر کشور، قطعا و یقینا باید ما رصد الکترونیکی داشته باشیم و سامانه‌ها تجمیع بشه و دسترسی برای ناجا برای تمام سامانهایی که در اختیار از در این حوزه در اختیار ناجا قرار بگیره.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم از همه میهمانان عزیز، جناب سرنگ جلال امینی رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا، آقای سعید نیرومند معاون اداره کل هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و آقای دکتر محمد تقی نظریان مفید دکترای اقتصاد و مدرس دانشگاه، و از همه شمایی که ما رو شنیدید و دنبال کردید. تشکر میکنم از همه همکارانم، هم سرکار خانم زهرا بهری تهیه کننده محترم برنامه، خانم عزیزی صدا بردار محترم آقای صفوی، و همه شمایی که ما رو تا این لحظه گوش کردید. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
وقتی شما هموطنان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله برنامه ضرب سکه تقدیمتون شد. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان همراه شما خوبان هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. دوستان عزیز، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 11:52 خواهد بود. ستایش خداوندی را سزاست که امید مرا به گذشت خود مقرون ساخت و با چشم پوشی از ناسپاسی های من دامنه امید را در من وسعت بخشید. عزیزان همراه، در این لحظات ملکوتی مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه
أمره
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن دکتر قاسم رضی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه انشالله طاعتها و عبادتهای یکایی که شما هم بسنان عزیز و عرشمند شنوندگان گرامی در این لحظات عزیز از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم، ما رو از دعای پرفیض خودتون محروم نفرمایید.
یا رب العالمین، یا رب العالمین،
یا رب العالمین،
یا رب العالمین، یا رب العالمین، يا رب العالمين،
يا رب العالمين،
يا رب العالمين،
يا رب العالمين،
يا رب العالمين. يا رب العالمين،
يا رب العالمين،
يا رب العالمين،
يا رب العالمين،
يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين،
يا رب العالمين،
يا رب العالمين،
يا رب العالمين،
يا رب العالمين.